السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسیار خوشحالم که اول سال تحصیلی در خدمت دوستان گرامی هستیم. ما همیشه میگیم آخر سال که میشه آدم خوشحالی که کلاس تمام شد، باز اول سال که میشه دلش برای بحث تنگ میشه. کتابی که انشالله امسال خدمتتون هستیم کتاب حلقه ثانیه شهید صدره. حالا من این ساعت اول یه مقداری توضیح بدم، حالا نمیدونم قبلا رفقا چه مقدار با این کتاب آشنا شدن، حالا حلقه اولا رو شما خوندید، ولی مهمیه که اهمیت کتاب رو در این سیر درسی خودتون درک بکنید. ما خودمون سیر درسمون اینجوری بود که سال دوم طلبیه که دیگه مقدمات رو تمام کردیم، اول تابستون سال دوم به فکر افتادیم که خب حالا میخواییم فقه و اصول شروع کنیم. یکی از اساتید بزرگوار تو مشهد پیدا کردیم، با ایشون معالم شروع کردیم. تقریبا توی اون تابستون از نصف معالم رد شدیم، دیگه نصف معالم رو رد کردیم. علتی که معالم رو هم انتخاب کردیم این بود که دیگه در حوزه علمی مشهد کتاب معالم از دوره خارج شده بود، کسی معالم رو نمیخون. ما گفتیم خب حالا یه تابستون که تا سال تحصیلی فرصت داریم ببینیم که سبک کاری معالم چجوریه، لذا ما معالم رو خوندیم. و وقتی وارد سال تحصیلی بعد شدیم، کتاب اصول الاستنباط مرآی سید علی نقی حیدریه، نمیدونم حالا اینجا اصلا دیدید کتاب رو یا ندیدید، بله، از علامه حیدریه، کتاب خوبی هم بود. در واقع کتاب ایشون کار علمی مستقلی به عنوان کار تألیفی نکرده، قسم دومش خلاصه رسائله، بخش اولش هم خلاصه مواضع الفاظ کفایی مقدار دقیق‌تر، بخش دوم که اصلا تابع نعل بنل مطابق همین رساله، یعنی شما هر صفحه رساله ببینید این 4 صفحه رسالهشون خلاصه کرده تو 5 خط، اونجا خلاصه‌ش بیان کرده. قسم دوم ایشون تلخیص کرده، یه بحثایی رو و مختصر کرده و با اون قوت علمی هم که داشته رسائل و اون مباحث الفاظ کفایی هم خیلی روشن‌تر و طبق مبانی خودش. خیلی کم ایشون حرفای خودش هم اونجا اعمال کرده، جز دو سه مورد که نظر خودش مخالف بوده و اون نظر شاذ خودش رو اعمال کرده، غالبا بنابر همون مبنای کتاب پیش رفت. ما این رو توی سال خوندیم و بازی که کتاب تمام شد و ما با اینکه معالم رو هم خونده بودیم وارد شدیم یه مقداری هم اوائل اصول فقه، همش برای خود من این دغدغه بود که این علم اصول مکفی من نیست، اصلا بحث ها گمه، جایگاه بحث ها روشن نیست. گزاره خیلی بلد بودم، خب خوبم خونده بودم اون زمان، با دقتم میخوندم، ذهنم هم بد نبود، لذا هر مطلبی رو که سوال میکردن خوب بلد بودم، ولی احساس میکردم این بحثا با هم دیگه یک نظم خاصی نداره، به تعبیر خودم یه هندسه معرفتی در مورد علم اصول به من نداده، نمیتونم اینا رو با هم خیلی مش کنم که هر بحث دقیقاً جایگاهش کجاست. تا اینکه به طور اتفاقی ما با حلقه آشنا شدیم. این قضیه که دارم میگم، ما ورودی سال 75 ایم، یعنی این قضیه ما رو سال اول سال 77 بود، سال تحصیلی 77 بود که ما اون زمان با حلقه آشنا شدیم. یه استاد ما باش خیلی صحبت میکردیم اون اواخر که اصول استنباط باشون میخوندیم، ایشون میگفتش که بیاد یه کتاب به اسم حلقات هست، پنج شنبه ها ما یک ساعت حلقات بخونیم، قرار برای گذاشتیم و اون پنج شنبه ها یک ساعت و هم از وسط سال تحصیلی همون مقدمات های صدر هم تمام نشد و ما چیزی از حلقات نفهمیدیم. با تا اینکه به طور اتفاقی یکی از اساتید مشهد رو آشنا شدیم و ایشون گفت من میخوام یه دوره حلقات درس بدم و ما کلاسشون شرکت کردیم. دو سه هفته نگذشته بود تازه ما فهمیدیم که بله، اون چیزی که ما دنبالش بودیم و گم شده ما در کتاب حلقات پیدا شده و بسیار تاثیرگذار بود. یعنی اصلا روند تحصیلی ما رو، شاید اگر من با کتاب حلقات آشنا نمی‌شدم تو وادی دیگه تو طلبگی می‌افتادم یا تو خطای دیگه می‌افتادم، یا حتی سال دوم بود و سالی بود که من دانشگاهم قبول شدم، خیلی هم امید داشتم که مثلا خیلی هم اصرار می‌کردن این دوروبریا که شما برو دانشگاهم ادامه بده و شاید مثلا رشته، ولی از وقتی که گم شده پیدا شد من احساس کردم نه، یه باب دیگه باز شد. شماهایی که حالا ابتدا اومدید این کتاب خیلی شسته رفته و قشنگ جلوتون گذاشتم، خیلی شاید قدری کتاب رو ندونید چون با کتاب دیگه آشنا نبودید. آقای صدر در این کتاب چند تا کار بزرگ انجام داده، چند تا حسن داره حلقات که حالا به همش نمیشه به تفصیل پرداخت. خود آیسر تو مقدمه حلقات که اگه خونده باشید، حالا اگه حوصله کنید وقت بذارید مباحثش کنین، اونجا تو هم چاپایی که ما داریم هست، نمیدونم تو چاپای شما مقدمه حلقات هست یا نیست، اینجا تقریبا 50 صفحه آیسر همین اولی که وارد شدن توضیح دادن. بله کمتره به این چاپ کتاب ما، تقریبا از اولی که خود مقدمه آیسد چاپ ریزه تقریبا 20 صفحه آیسد اینجا خودشون یه مقدمه توضیح دادن که چرا حلقات رو نوشتن و امتیازات حلقات نسبت به بقیه کتب درسی چیه. حالا آیسد اینجا توضیح دادن، من نمیخوام به تفصیل به همش بپردازم، خودتون اونها رو مراجعه کنید. ولی عمده نکات مثبتی که آیسد توی کار و زحمتی که آیسد کشیدن دو سه تا کار خیلی اساسی بوده. اولین نکتهش اینه که نکنید ما در طول تاریخ علم اصول شیعه هیچ کتابی، نه حالا علم اصول، حالا علم فقهمون هم همین جوریه، الان هم تقریبا هم اکثر کتب ما همین جوریه، حالا شوخیش اینه همین کتابی که بسم کتاب درسی هم بنویسن خیلی هاش همین خصوصیت رو داره که اینا کتابی نیستش که مؤلفه‌های کتاب درسی رو داشته باشه. مهمترین مؤلفه کتاب درسی اینه که قبل از ورود به سطح کار اجتهادی و تحقیقی مبادی تصوریه و تصدیقیه شما رو نسبت به اون علم روشن بکنه. هر علمی یه سری مبادی تصوری و تصدیقیه داره، یعنی یه سری مقدماتی مبادی، یه سری اصطلاحاتی داره که شما باید اصطلاحات رو تصور کنید و یک سری گزاره‌های پایه‌ای داره که به دست آوردن نتایج اصولی متوقف برای گزاره‌های پایه است. علم در سطح مقدمات و سطح، حالا اصطلاح ما اینه، قبل از مرحله تحقیق باید متکفل آشنایی شما باشد با این سری مبادی. شما الان برید دانشگاه بعضی کتابا رو برام دارید، مثلا کتاب نجوم، من یک کتاب نجوم دارم تو کتاب دکتر تقی عدالتی با یه آقای دیگه ترجمه کردن، کتاب دوتا غربیه. خب شما وقتی کتاب رو نگاه میکنید میبینید در سطح بسیار خوبی از اول تا آخر، خیلی با زبان و گویا خوب و عمده اصطلاحاتی که در مورد نجوم هست، ابزار مختلف و اون مبادی که هست، همه رو تا آخر بهتون یکی میشینه توضیح میده. ولی توی علم اصول ما تو حوزه چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق افتاده اینجوریه که مرحوم آخوند نشسته با جمع شاگردای خودش توی درس خارج، آخرین تحقیقاتی که در مورد مسائل اصولی به ذهن خودش رسیده یک جا جمع آوری کرده، درسته؟ خب حالا چی شده؟ به خاطری که هیچ متنی بهتر از این متن نداشتن، این متن رو آمدن قرار دادن برای سطح عالی. البته همیشه نفر بعدی که آمده کتابای قبلی رفته تو مرحله اول، یعنی اول مرحوم شیخ نوشت رسال رو، رسال آمد متن درسی واقع شد، بعد مرحوم آخوند آمد کفایه نوشت، کفایه آمد متن درسی قرار گرفت. خب مشکل کفایه چیه؟ کفایه بسیار کتاب خوبیه، رسائل به خودی خود کتاب بسیار خوبیه، ولی رسائل یه کتاب مراجعاتی بسیار خوبه، یعنی شما وقتی میخواید توی درس خارج اتخاذ مبنا بکنید خوبه که رجوع کنید ببینید مرحوم شیخ چجوری بحث رو باز میکنه، چجوری شبهه رو مطرح میکنه، ورود و خروجای مرحوم شیخ چیه. به این لحاظ رسائل خیلی کتاب خوبیه، ولی رسائل متن درسی نیستش که برای شما مبادی رو روشن کرده باشه. آی صدر خودش اینو فهمیده. آیسد کی این مشکل رو فهمیده؟ بعد از اینکه دو دوره درس خارج گفته. آیسد حلقات رو اواخر عمرش نوشته، دو دوره کامل درس خارج آیسد گفته، بعد دیده ای بابا این شاگردا تو درس خارج خیلی از این مبادی که باید توی سطح پایین یاد داشته باشن بلد نیستن. شاید همین 4-5 سال پیش بود، کلاس آجای شهیدی بودیم، یه جلسه آقای شهیدی، من این بغل دست خیلی کلاس کوچیک، نصف یه کلاس در حدود 80-90 نفر توش میشن، شاید بیشتر. بعد حتی بعد جابجا شده، الان شاگردا خیلی زیاد شدن، رفته جای بزرگتر، ولی اون زمان خب خیلی جا کم بود، من دارم بغل چیز نشستم، دیدم ایشون یه جلسه به مناسبت میخواد یه بحث مطرح کنه، وارد بحث جعل و مجعول شد و تفاوت بین جعل و مجعول و هیچ دیگه. من کم کم سر کلاس خوابم گرفت. کلاس که تمام شد ایشون گفتش که برگشت، حالا رفقا که رفتن گفتش که سر کلاس گرفتی خوابیدی. گفتم آقا حقیقتش یه، خب چی بگم، شما اومدین جلسه شروع کردی جعل و مجعول توضیح دادن. شوخیش یه، خب من جعل و مجعول حالا 50 بار حداقل سر کلاس توضیح دادم، حالا اینکه گوشی کنار بگذارم توضیح بدم که نه، هم از شما بهتر توضیح میدم هم مثالای قشنگتری میذارم، حالا میشینم دوباره جعل و مجعول شما رو تو گوش کنم. نکتهش اینه که ولی سر کلاس 90% افراد بحث براشون نوعیه. همین بحث جعل و مجعول الان کسایی که 10 سال رفتن خارج شرکت کردن برای خیلی‌ها بحث نوعیه. به خاطر چی؟ در صورتی جز مبادی که آیست همین اول، یعنی این جلسه اگه ساعت آینده ما بحث تعریف و موضوع رو بگیم، جلسه بعد بحث جعل و مجرور رو توضیح خواهیم داد. چرا یه اصطلاحی رو که تازه اینجوری که تو ذهنم آیست تو حلقه یک هم توضیح دادن، یه اصطلاحی که جز پایه ترین مباحثه و شما باید تو حلقه یک با یه آشنا شده باشید، عموم طلبه ها میبینی آشنا نیستن. علتش چیه که بابا هر طلبه بالاخره تا درس خارج رسیده باشه مبنا بر اینه که اینها رو بلد شده، یعنی باید انقدر خودتون زحمت بکشید این بر اوبر برید تا کم کم این اصطلاح براتون روشن بشه. لذا تو درس خارجی که مثل مرحوم آخوند دوباره نمیاد جعل و مجعول رو توضیح بده، نمیاد سیاق رو توضیح بده، نمیاد ملول تصوری و ملول تصدیقی رو توضیح بده. اینها چیزایی که باید شما تو ساعت بعد جون کندنه باشه یاد گرفته باشید. آیست متوجه شده، لذا اومده این مواد رو درست کرده. حتی شما ببینید شکل مبدا بودن بحث رو هم رعایت کرده، یعنی اول هر بحثی میخواد وارد علم اصول بشه یه سری مقدمات میگه، میخواد وارد ادله محرزه بشه یک سری مقدمات میگه، مقدمات هر بحث رو دوباره میاد اول اونجا بحث میکنه. خیلی از این مثلا مواد تصوری است، خیلی مواد تصدیقی است، مثلا خیلیاش بعضیاش که اصلا در واقع مربوط به علم اصول هم نیست، جز مبادی که باید در واقع یه جورایی خارج از علم اصول بحث بشه. خدا آیست شاید نظرش همین نسبت به حجیت قطع هم اشاره میکنه، ولی چون آیست چیزی به عنوان فلسفه علم اصول درست نکرده، لذا این بحثا رو مجبور شده به عنوان مبادی تو خود علم اصول بحث کنه. اگر اونایی که تفکیق قائلن مثل استاد ماجای لایجانی که فلسفه علم اصول از علم اصول جدا میکنن، خب بعد از این بحثا اصلا باید بره جزء کلا مبادی کل علم اصول که اینا باید خارج از علم اصول بشه. ولی در هر صورت ما خیلی به لحاظ ساختاری تفاوت نمیکنه، حالا یه جلد کتاب بنویسید اول مبادی بعد مسائل، یا همش تو یک جلد کتاب بحث بشه، این تفاوت ماهوی و ساختاری نداره. مهم اینه که شما بتونید توی صد یاد بگیدی رو، حالا چی دو جلد کتاب بشه، یه جلد فلسفه علم اصول یه جلد علم اصول، یا مثلا صد آمده با یه دقت و ذوق فراوانی اینها رو در هم دمج کرده و با هم دیگه یک جا بحث کرده. بفرمایید. مراد از خیلی مفصله دیگه، خودش دو جلسه توضیح داره. مراد از فلسفه علم و اصول یعنی مسائل درجه دوی نسبت به مسائل علم و اصولی، یعنی اون چیزایی که مبادی تصوری و تصدیقی خود مسئله اصولی هست. شما در مسئله اصولی بحث میکنید که آیا بنای عقلا بر حسن قبح ازش میشود نتیجه گرفت، ملازمه بین حسن عقلا و وجوب شرعی وجود دارد یا وجود ندارد، درست شد؟ یه مسئله اصولیه، ولی در اینش دو تا اصطلاح به کار رفته، یکی بحث وجوب، یکی بحث حسن، درست شد؟ یکی ممکنه ببینید یه فقیه دیگه جور مطرح میکنه، بین الزام عقلا و وجوب شرعی ملازمه وجود دارد یا وجود ندارد. شما سه تا اصطلاح پیدا کردید، هم باید حسن رو توضیح بدید و قبح رو. وقتی حسن و قبح رو گفتید باید مشخص کنید تفاوت حسن بین قبح و الزام چیه، یعنی باید و نباید با حسن و قبح یکی یکی نیست. از اون طرف وجوب شرعی چیه؟ این وجوب شرعی چه مبادی داره؟ الزام چه مبادی داره؟ آیا الزامات امور واقعیه هستن یا امور اعتباریه هستن؟ اگر امور واقعیه هستن چه مقدمات احتیاج داریم که بخوایم بپذیریم یه چیزی به عنوان الزام؟ نگید چیز نکنید، خیلی قائل به همین حق رو مثلا آیست از ظاهر باطن هم همین به دست میاد که حق و طاعه‌ای که آیست داره میگه امر اعتباری نیست، امر واقعیه. حالا وعایش کجاست؟ آیست میگه نفس الامره. حالا اینا توضیحاتش مختصر شد بین بحثا گفتیم که ایشون میگه لوح واقع اوسعی از لوح وجوده، میگه خیلی از امور هستن تو عالم واقع هستن ولی تو لوح وجود وجود ندارن. شما قضیه اجتماع نقیزه این محالون رو صادق میدونید یا کاذب؟ خب قضیه صادقه باید یک مطابقی داشته باشه دیگه، مطابقش کجاست؟ مطابقی که شما میگید آقا اجتماع نقیزه این محالون صادق است، مطابقش کجاست؟ تو عالم خارج یه جایی دارید که اجتماع نقیزه این محالون یه چیزی نشون بدید؟ پس در لوح وجود چیزی وجود نداره، ولی شما میگید آقا یه نفس الامر وجود داره که یه تقعی قضیه در نفس الامر یک تقرر ماهوی داره. من تعبیر میکنم این فرمتی که خداوند متعال ذهن انسان رو بر اساس اجتماع نقیزه این محالون درست کرده دیگه. حالا شما میگید آقا یه تقرر ماهوی داره، لذا این برای این که شما بگید قضیه صادق است یه لوحی وجود داره که شما منطبقش کنید. خب بنابراین خیلی از این مسائل وجود داره. حالا من یه مثال زدم، ده ها مسئله مسئله وجود دارد. شما همین مسائل و مفاسدی که آیه صد بحث میکنه، عالم جل، عالم اراده، کیفیت تبعیت اراده از مسائل و مفاسد، اینکه خود جل چیه، چه خصوصیاتی داره، همه این مسائل و ده ها مسئله دیگه. الان این دوره البته غیر متعارفه، میگم خیلی از مباحث اصولی طبق این تصویر آمده توی فلسفه علم اصول، ولی این دوره فلسفه علم اصول آیه لاجانی که دیگه ما نهاییش کردیم داریم کار میکنیم، البته چند جلدی شد افش ده جلدی هم ما اضافه کردیم، مجموع شده 32 جلد، یعنی 32 جلد شده مباحث فلسفه علم اصول. حالا این رو سر جاش بحث کنیم دیگه، نمیخواستم وارد حاشیه بشیم، ولی این نکته مهمیه که آیه صدر توی حلقات شاهکارش اینه که آمده عمده مبادی تصوریه و تصدیقی بحث رو کاملا برای شما اینجا معین کرده و روشن کرده و بسیار هم خوب پیش رفته. این یک نکته. یه کار دیگه که آیه صدر کرده که او اهمیت از کار اول کمتر نیست که بیشتره، اینه که آیه صدر این مهمترین کار، هر وقت رفقا میگن آقا مهمترین کتاب، حالا تو تفسیرش میدم، میگن مهمترین کتاب در تمام دوران تحصیل که من شاید 50 بار گفتم، میگم حلقه ثانیه، میگن مهمترین کار حلقه ثانیه چیه، میگم ذهن شما رو نظاممند میکنه، این مهمترین کار، اصلا همون چیزی که ما دنبالش بودیم حلقه ثانیه. حالا توضیح میدم، نگید های میخواد کتابی که الان داره درس میده آبلاش بکنه، نه واقعا همینجوریه. مهمترین کتاب در تمام دوران تحصیل شما بدون هیچ اغراق حلقه ثانیه است. یه حرف من نیست ها، یعنی اکثر رفقایی که فقه و اصول، حالا میگم چند تا داستان براتون توی قضیه نقل میکنم که عموم رفقای فاضل ما که الان دیگه طلبهای خیلی فاضلن، اونایی که با این صد بالا اومدن ها، نه اونایی که با کفایه بالا اومدن، عموم طلبهای نخبه ای که الان شاید مثلا مؤسسه بقیت الله تقریبا 10 12 تا طلبه خیلی نخبه داره، شاید اولای مؤسسه، اینا همه رفقای مشهدی ان، علتش اینه که تو مشهد علاقات جا افتاده بود، یعنی ما خیلی هم تلاش کردیم رفقای نسل بعد از ما، غالبا هم از همون دو تا مؤسسه، یک دو مؤسسه معروف مشهدن، اینا همشون ماحصل و زمینه که چون حلقات کار کردن و هر کدومون که میگیم آقا از هر کدوم سوال میکنن آقا چی رو شما خیلی تاثیر داشت، همه میگیم همین حلقات. حلقات هم حلقه ثانیه، حلقه ثالثه توضیح خواهم داد نسبت به حلقه ثانیه، بست مطالب بیشتره ولی پایه ها رو عوض نمیکنه. آیسد او کار مهمی که انجام داده اینجا اینه که آمدن یک نظام بسیار منطقی و مرتب برای ذهن شما درست کردن. اینقدی بحث نظام رو من اهمیت میدم بهش، من مهم میدونم، همه رفقایی که با من حلقات میخوندن حلقه یک که تمام میشد تو همه دورا میگفتم یه برگه بزرگ بردارید و تو یکی یا 4-5 تا از این برگه های آچار کنار بذارید یا از این رولای کاغذ بگیرید، شروع کنید تمام حلقه اولا صدر رو یک جا توش رسم کنید. من از این کاغذ رولای خیلی بزرگ گرفته بودم، وقتی کارم تمام شد حلقه اول و ثانی و ثالثه رو همه رو توی برگه بزرگ با سه رنگ خودکار همه رو رسم کرده بودم، اختلافاتش، اشتراکاتش، همه بحثا مونده بود که فقط میخواستم حالا یه بار بزرگتر رسم کنم که مبانی که آیسد اتخاذ کرده اونجا بنویسم، دیگه به مبانی نرسید. کاغذم بود، چرا تمام 2-3 سال پیش دستم بوده، هر دوره رفقای گرفتم بردن کپی بگیرن، چه میدونم دیگه، نمیدونم کدوم شیر پاک خورده برد دیگه نیاوردی، حالا خودم کپی هم ازش ندارم و الا او چیزه. بله نه، اون نظام کلی رو، حالا کامپیوترم خوبه ولی من خودم تجربه خودم نشون داده اون ذهنیت کلی، حالا البته افرادم با هم فرق میکنن دیگه، یکی یه فایل هی باز بشه اون کار نداره، با کامپیوتر که راحته دیگه، یکی اون فایل اون سال 77 که 78 که من کار کردم کامپیوتر خبری نبود، شخص نشد این موچه ها رو ما بودیم یا مثل شما اینقدر موچه تره نمیدونم، شایدم خیلی زیاده ها، خیلی خب. لذا اون چیزی که خیلی مهمه توی این کاری که آقای صدر انجام داده این ذهنیتی آقای صدر درست کرده، اول آمده ادله رو مرتب تقسیم کرده، میگه ادله شرعیه و اینا رو قشنگ از همدیگه باز میکنه، میگه که هر دلیلی اصلا یا اصل عملیه یا دلیل محرزه، باز دلیل محرز آقای صدر خودش سه دسته میکنه، میگه تو هر بحث یا دلیل محرز شرعی یا دلیل محرز عقلی، دلیل محرز شرعی یا فعل معصوم یا قول و تقریر، تو هر کدوم میگه بعد بحث حجیتش رو جدا بحث کنیم، اثبات ظهوراتش رو باید جدا بحث کنیم و تشخیص و تنقیح سندش هم جدا باید بحث کنیم. ایزا این تقسیم بندی که آقای صدر در مورد علم اصول میکنه بسیار تقسیم بندی مهم و اساسیه. و این کار دومی که آقای صدر انجام داده و بسیار کار مهمی هم هست و اون چیزی که من خیلی روش تاکید دارم که از حالا به بعد روش خیلی زحمت بکشید و کار کنید، یه که این دستبندی آیسد رو کاملا تو ذهنتون نگه دارید. این دستبندی آیسد رو حسنش اینه که شما بعدن هر مطلب دیگه‌ای که یاد میگیرید، من خودم دیگه اصول فقه برام اینجوری شده بود که وقتی اصول فقه می‌خوندم هرچی مرحوم الان من دستبندی آیه مظفر خیلی ریزکاری تو ذهنم نیست. حتی حالا آیه مظفر خیلی دستبندی منطقی هم نداره، بس حالا چهار بخش کرده همینجوری شروع کرده رفته. ولی جو نیست که همش مرتب منظم جایگاه بحثا قابل دفاع باشه. ولی من هر بحثی اونجا می‌خوندم تو ذهنم می‌بردم، می‌ذاشتم ذیل همون بحثی که آیه صد در اونجا مطرح کردم. بفرمایید. نه تو در اولا که الان دیگه درس خارجه خوب اکثرا بر اساس مبانی آیه صدره، یعنی دیگه شما توجه یه مشکلی که اصلا ما هم کمتر مشکل داشتیم، یه تفاوت زمان ما با زمان شما یه که تفاوت اساسیش یه که ماها کسایی بودیم که مجبور بودیم درس خارجه بر اساس کفایه رو پیش بریم، ولی شما عمدتاً دیگه الان برسید دیگه به نسل شما درس خارجه اکثرا درس خارجه بر اساس بحوث آیه صدره. الان اکثر اساتید آیه لاجن ما که دوره اول بر اساس بحوث آیه صدر میگفتن، آیه شهیدی بر اساس بحوث آیه صدر میگفتن، آیه گنجی که تو ذهنمه بر اساس بحوث آیه صدر پیش میرن، فقط آیه احمدی شاهرودی ماست که بر اساس کفایه پیش میره. تازه ایشون هم عمده بحثا رو بر اساس کفایه پیش میره، ولی ذیل هر بس مفصل آیه صدر مطرح میکنه. شما نگاه کنید الان این دیگه تعبیر منه، بعد از مرحوم آخون این رو شاید بارها من اینو گفتم دیگه، حالا نظر منه دیگه، نظر بزرگان دیگه، آقایون و شما، من طلبه حقیر مقداری که کار کردم نظر خودم اینه که بعد از آقای مرحوم آخون یه مقداری مرحوم نائینی بحثا رو پیش برده، یعنی علم و اصول رو مرزهای و چارچوبای علم یه مقداری جابجا کرده، میاد یه کمی آقای روحانی، یعنی مثلا اگه بخوام مثال بزنم مثلا نسبت به اون کاری که زم بعد از مرحوم آخون، یه 20-25 درصد مرحوم نائینی جابجا کرده، یه 10 درصد آقای روحانی، یه 40-50 درصد آقای صد. و این که حالا دارم میگم نه فقط به عنوان اینکه حرف نو بیاره، تقریر نورم و تبیین جدید و خوب رو هم ما در حد یه حرف نو حساب میکنیم. یه حرف مرده رو شما میتونی یه جور تقریر بکنی که باز 50 سال تو حوزه علمی زنده باشه، ما اینم در حد یه حرف نو حسابش میکنیم. کسی دیگه من بعد از مرحوم آخون به بزرگی آقای صد نه توی حلقات ها تو درس خارج و به اهمیت حرف آقای صد نداریم، لذا درس خارج هم همینجوریه. عمده درس خارجی که شما نگاه میکنین اونهایی که حجاب معاصرت دارن که دیگه از مرحوم نائینی جلوتر نمیان دیگه، اصلا مطرح نمیکنن، لذا درسشون هم برای مثلا ماهایی که درس یکی از بزرگان که خیلی هم بزرگان دیگه اسمش نمیبرم، اما اوایل من از راه رفتم قم چند روز رفتم نشستم دیدم اوه دو سه روز نشستم آقا بالا و پایین کرد در تعریف استصحاب، از آخر اون چیزی رو پذیرفت که آیسد تو حلقه ثانیه دو تا اشکال برش کرده، من دیگه درس نرفتم رو واقعا اساتید گفتن چرا درس گفتم آقا این درس هنوز از این بحثایی که ما تا حالا بلد بودیم یه عالم عقبه، بریم یه هفته درس بشینیم به چیزی برسیم که باز دادم ما یه عالم جلوترش هم کار کرده بودیم. خب و همینجا یه نکته مزیت سوم کار آیسد رو هم معلوم میشه، اونم اینه که جز کتاب اصول فقه یه مقدار حرفای محقق اصفهانی توش مطرح شده به خاطر که استاد آقای مظفر بوده، دیگه شما هیچ کتابی رو ندارید که از حرفای 100 سال بعد به این طرف توش چیزی باشه. یعنی مهمترین مشکل رفقای ما تو درس خارج این بود که وقتی وارد درس خارج می‌شدن نهایت تا کجا بس بلد بودن؟ تا حرفای مرحوم آخون حرف بلد بودن. یعنی یه عرض کنم خدمت شما، حالا الموجز که حالا من با الموجز خیلی کار ندارم، الموجز یه مقدار حرفای جدیدتر توش هست، یه معالم خونده بودن، یه اصول استنباط خونده بودن که تلخیص مثلا کفایه و رسائل بود، بعد یه اصول فقه خونده بودن که یکم از حرفای مقرسمانی توش بود، رسائل خونده بودن، کفایه خونده بودن، میشه اصلا پای درس خارج از این سابقه 100 ساله علمی حوزه ما کاملا بری بودن، هیچی دستشون نبود. در حالی که ماهایی که حلقه ثالث رو خونده بودیم تو هر بحثی آخرین نظریات و بهترین و دقیق‌ترین نظریات آزیای عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم نائینی، آقای خویی و خود آقای صدر رو آشنا بودیم. یعنی این پنج فحلی که بعد از مرحوم آخون آمدن بهترین حرفای اینها، و بعد از اینم خیلی حرفی نیست. یعنی شما الان هم اگه نگاه بکنید دیگه حرف نوعی بخواد اگه آقای روحانی یه جایی حرف نوعی تقریب جدیدی داشته باشه، بقیه که فقط همینجوری شارح هن و توضیح دهنده، ولی تو حرفای بقیه شما حرف نوعی پیدا نمی‌کنید. قاصد محمد روحانی صاحب منتقل اصول که مرحوم شدن چند سال پیش، نکته نه 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 فقه صادق من اخوی ایشونه، مار اسد صادق روحانیه، این اسد محمد روحانیه که کتاب منتقى الاصول رو نوشته. حالا کم کم آشنا میشید، حالا اسمش به گوشتون فعلا بخوره خوبه دیگه. عرض کنم خدمت شما این میشه در صورتی که اونجا عمده حرفا رو شما دیدید، نه که میخوام بگم با تفصیلات حرف دیدید و با دقیق ترین تبیین حرف دیدید، نه آیسد ممکنه حرف مطرح کنه خودتون بعدن برید ببینید نه مرحوم ناینی حرفی که آیسد تقریب میکنه درست نیست، آینانی چیز دیگه داره میگه، ولی این که بالاخره شما با جدیدترین نظریات آشنا شدید این خیلی مهمه. یه دفعه که داشتیم خدا رحمتش کنه این پسر آیت الله سیبوی مشهد، خیلی ما با هم صمیمی بودیم که ایشون دیگه توی تصادفی 8 سال پیش به رحمت خدا رفتن، ما وقتی حلقه ثانیه می‌خوندیم به ایشون میگفتم که آقا محسن بیا یه حلقه ثانیه کلاس رو بیا شرکت کن. اومد و یه دفعش 10 جلسه شرکت کرد، یکم بحثا سخت بود، خیلی راحت متوجه نمی‌شد، بعد زحمت می‌کشید، مباحثه می‌کرد، بعد میومد میگفتش که یه بار اومد گفت که صالح منی بحثا منو ارضا نمی‌کنه، به درد من نمی‌خوره. گفتم عجب سلامت. نیومد کلاس. این بود تا ما رسیدیم کفایه. کفایه یه کلاس کفایه تشکیل شد مسائل فاضل مشهد با حاجای درایتی، ما و بالاخره 5 6 از رفقا 4 5 از رفقا بودیم، من و یکی دیگه از رفقا حلقات رو هم خوانده بودیم. اون زمان که کفایه شروع کردیم حلقه ثالثه ما تمام شد، ما با حاجای درایتی گفتیم ما قصد نداریم کفایه رو بخونیم دیگه، می‌خوام کم کم بریم خارج. حالا یه سالی که با شما می‌خونیم این کفایه رو ماها بحث و قشنگ تقریر می‌کردیم، می‌گفتیم یک کتاب حاشیه‌اش بخونیم، یعنی که محاضرات آقای خویی رو تو هر بحثی توضیح می‌دادیم. ما حرف آخوند مطرح میکردیم، خب 4 تا نظر بعد از آخوند بلد بودیم، 5 تا نظر بعد بودیم، شروع میکردیم باشون وارد بحث شدن، ناینی اینجوری میگه اشتباهه، چون حلقه ثالثه خونده بودیم. این بنده خدا رفیق ما سر کلاس وام میشد همینجوری آجواش نگاه میکرد، دو سه نفر که خب هیچی اصلا مرخص بودن سر کلاس دیگه، اومده بودن همینجوری توفیل نخودی بودن سر کلاس، ولی آقای سیبوی رفیق ما که خب طلبه فاضلی هم بود میدید نه بحثایی که تا حالا خونده خیلی خوب خونده، ولی رساله مرحوم شیخ خونده و اصول فقه مرحوم مظفر دیگه این حرفا توش هیچ کدوم نیست، حرف آقای خویی توش باشه و حرف معقل عراقی توش باشه، میدید که این حرفایشون توش نیست. لذا ایشون یه بار پیش من اصرار میگرد که فلان نمیشه حلقه ثانیه برای من درس بذاری، معلا احساس میکنم که خیلی سر کلاس مشکل دارم. لذا اینم یه نکته، این خودش یه نکته قوتیه. از اینجا حاشیه بزنم یه نکته دیگه هم بگم به شما، این که خیلی تأکید میکنم که حلقه ثانیه خیلی مهمه و شاکله ذهنی شما رو تو علم و اصول تشکیل میده، این هیچ ربطی به این نداره که حرف آیسد صحیح یا صحیح نیست، یعنیش او چیزی که الان مهمه که آیسد میاد مبادی تصوری و تصدیقیه تو ذهن شما شکل میده و یه شاکله منطقی اصولی به ذهن شما میده، ولو این که گزاره هایی که آیسد تو چینده شما فردا به لحاظ مبنایی با 70% گزاره آیسد مخالف باشید، یعنی هر چه آیسد تو هر بحثی نمیگه به عنوان مبنا اتخاذ میکنه، شما فردا آیسد میاد میگه حق الطاعه، شما باید میبینید نه وای حق الطاعه آیسد رو با یک من اصلا نمیشه خود قوه قابل بیانی باید بشید، هیچ جور نمیشه توجیهش کرد. آیسد میاد یه جایی توی بحثی مشخص میکنه که نه مثلا فلان امر قبیحه، شما فردا ببینید نه استدلال آیسد درست نیست. آیسد تو بحث زد یک نظری رو اتخاذ میکنه، شما ببینید نه استدلال آیسد درست نیست. اینا هیچ مهم نیست ها، یعنی اینکه میگیم این پایه میشه، پایه میشه، ولی که فردا شما همه حرفا رو برگردید اون چیزی که تو مرحله بحثای اجتهادی به عنوان نظر خودتون اتخاذ میکنید، میرید میسنجید بحث میکنید، نظرات بیشتر رو میبینید، اقوال رو نگاه میکنید، میگید خب تو این بحث جای این گزاره آیسد من این گزاره رو قبول دارم، ولی شاکله بحث تغییر نخواهد کرد. یعنی به همین صورتی که آیسد تو ذهن شما مطلب رو ما با 4-5 تا درس خارج اساتید بزرگ گفتیم دیگه و تقریبا همه شاکله های مختلف ورود و خروج مختلف دیدیم، ولی هنوز ذهن من تو همه عمده بحث ها ورود و خروج آیسد، حتی حرف استاد رو که غالبا میبینم توی چارچوب میارم، نه که تحلیلش رو ببینم، ولی این چارچوب خیلی مهمه. بنابراین من خیلی تاکید دارم که سعی کنید حتما ابتداعا چارچوب ذهنیتون رو مطابق چارچوب ذهنی آیسد درست کنید. و نکته بعدی که نمیدونم، حالا من نمیدونم حلقه یک رو چجوری خوندید چه کار کردید، اینه که توی این مرحله حداقل در این مرحله سعی کنید همین جوری که مباحث رو براتون مبادی تصوری تصدیقیه رو، حالا اون جایی که بحثیه بحثه، ولی تو بحث مبادی تصوری و تصدیقیه از جرت برداری مسائلی که براتون القا میکنم به شدت خودداری بکنید، یعنی اینکه این بحثا رو بخواید ببرید تو نظام ذهنی خودتون که الحمدلله هر کدومتون قبلا یه درس خوندید دیگه، ببرید بخواید با مفاهیمی که خودتون قبلا ساختید مطالب رو متوجه بشید، به شدت اجتناب کنید. من یکی از کارهایی که همیشه تو کار حلقات حلقه یک و حلقه دو انجام میدم سعی میکنم به شدت ذهن طلبه ها رو ببندم، یعنی ندارم که هی لذا به شدت از اینکه عبارتون اخرای برای بحثا بیارن من همیشه سر بحثا مخالفت میکنم. هر کی باهاتون اخرا می آورد بهش توضیح میدم که باهاتون اخرا چهار تا اشکال داره. همه جوری که بحثا های صد تقریب میکنه این خیلی مهمه ها. اگه شما بتونید اینجوری که های صد یعنی یک تصور صحیح از هر بحث اصولی تو ذهنتون باشه. عمده مشکل ما با بعض از طلبه های فاضل اینه که آقا درسم خونده فاضل ما الان ما طلبه رو آوردیم شده از ما 10 سال جلوتره. آوردیم تا همین کارهای لاجن که داریم تقریر میکنیم میاد بحثو تقریر میکنه. اصلا بعضی وقتا من میخونم حالا متاسف این بحث ایشون رو به دو تا دیگه از رفقا دادیم گفتن ما حاضر نیستیم ما حق دوم میشیم. افتاد دست خود من. بعد وقتی که میخونم مثلا همینجوری گیج میشم که آقا بحث خیلی ساده مثلا دارم میگم آمده یه بحث رو تقریب بکنه همه جا میگن احتمال صدور تکلیف اصلا بحث شک بحث قوه قابلیت اینا همش احتمال نمیشه احتمال وصول تکلیف. من این رو بخوام توجیهش کنم یک صفحه کامل مطلب نوشتم که آقا این احتمال صدور درسته احتمال وصول و احتمال صدور نه احتمال وصول. در صورتی که اگه همون اول وقتی این بحث براش تلقی میشد خیلی راحت و خوب و منطقی و منظم بحث رو میگرفت یک بار مرتب بگید ولی که بعدا نظرتون بفهمید که این تصویر آیسد اصلا اشتباهه ولی دفعه اول بتونید درست تصور کنید. این خیلی مهمه ها. کاری که من تو حلقه ثانیه همیشه با رفقا میکنم اینه که ذهنیتشون رو میخوام به عنوان ذهنیت اصولی درست بکنم. این خیلی خیلی مهمه توی بحث. خب یه وقت تمام خیلی حاشیه نریم که اهمیت کتاب آیستر ولی حالا شیوه کاری ما و محاسن مایه به بحثمون چیه؟ عمده عیب کلاس من رو تقریبا الان همتون متوجه شدید. عیب کلاس من که من خیلی تون تون صحبت میکنم. حالا حداقل توی این 15-16 سالی که ما تدریس میکنیم از طرف ما این عیب برطرف نشده ولی این چند تا حسنم داره. مهمترین حسن این تونتون صحبت کردن من اینه که شما اگه 3-4 هفته وقت بذارید و تأمل کنید و وقتی نوار رو مثلا گیر میکنید رفقا ما اول میگن صحبت مثلا یواشتر صحبت کنید میگن شما 4 هفته نوار گوش کن. بعد از 3-4 هفته نوار گوش کردن شما سرعت انتقالتون بالا میره. برای شما این خیلی حسنه. یعنی عموم رفقایی که اول جلسات اول از بحث با ما خیلی ناراضی بودن شاید اینو تا حالا 30-40 نفر هم بیشتر به من گفتن. وسط سال اومدن و به شدت تشکر کردن که ما قبلا گیراییمون خیلی ضعیف بود. حالا سرعت انتقالمون خیلی بالا رفته. حالا اینم یه هدیه از ما به طرف شما که بعد از یه مدتی خب حالا اینم ای بشه. ای بشه که بعدن کلاسم که تموم شد اکثرا میمدن گله میکردن که دیگه ما حول حوصله نشستن سر کلاسای دیگه را نداریم. ولی حالا بالاخره دیگه این ای بوس همش رو همه دیگه. خب این شیوه کلاس ما. حالا توی تقریبم که حالا میگم شیوه بحثا کم کم دستتون میاد. علتی که این کلاس اصلا برگزار شد و این ضبط دوربین اومد من این کتاب خیلی تا حالا گفتم چون بنام بر جا افتادن این کتاب بود مثلا که نظر حضرت آقا برای کتاب بود خود بودم این مبنا داشتیم. من اصلا اوائل عمده تدریسم روی همین کتاب غیر از حالا همه سطح تقریبا گفتم دیگه ولی بیشترش روی حلقات بود و همین درستون تمهیدیه آقای ایروانی که چند دوره گفتیم. حلقه یک حالا دقیق آمار ندارم قطعا حلقه یک از 15 بار رد شده. حلقه ثانیه هم نزدیک همین 10 باره. حالا دفعه نهمه دفعه دهمه نمیدونم دفعه چندمه توضیح میگه دیگه به قول آقای لاجانی بعد وقت درسم خریدم شد میگه شما مثل طلبه های افغانی میمونی که یک کتاب میگیرن 30 بار همینجور پشت سر هم اون کتاب رو درس میدن. من دیگه حقیقتش او اوائل آدم اخلاصش زیاده و میگه آدم برای رضای خدا باید درس بده و بالاخره نباید تکرر باعث بشه که مثلا حوصله آدم نسبت به درس کم بشه. من شاید همین سر دوم دو سری قبل بود فکر میکنم دفعه مثلا 13-14 بود حلقه یک میگفتم مرسه معصومی یه طلبه بود خیلی بیحال بود. بعد اصلا معروف بود تو مرسه که خیلی علاقه به درس هم نداره. سری کلاس حلقه یک ما خیلی به شور حال اومد و درس گفت و درس خون شد و بعد یه مدتی اومد میشه من گفتش که من این کتاب دفعه اول میخونم شور حال ندارم. تعجب کنم تو دفعه 13 این کتاب درس میدی چجوری با شور حال کتاب رو. حالا اول آدم خیلی به چیزا معتقد و سعی میکنه ولی به مرور زمان واقعیت چیه که دیگه تکرر کار بالاخره دلزدگی میاره. حقیقتش اینه من نسبت به حلقات با همه عشق و علاقه‌ای که دارم ولی دیگه دلزده شدم. لذا رسائل گفتن و مکاسب گفتن و اینا یه خوبی داره که چون کتابا رو نخوندی حداقل برای مطالعه مجبور میشی مخاطب تدریس کنی دیگه یه دوره میخونی دیگه. من پاسدار رسائلی که برای رفقا میگفتم ما که رسائل نخونده بودیم. اج مجبور بودم به آخر شبی که میخوام بیام تدریس کنم یه دوره بخونم. به رفقا میگفتم خوبی کلاسی که من چیزایی میگم که توی شرح نوشته نشده دیگه چون نه قبلا استاد اینا رو به من درس داده نه از شرحی گرفتم. برداشت خودم از حرف مرحوم شیخ دیگه شما یادداشت کنید بالاخره شاید یکیش به درد بخوره. حلقات رو ولی خب علل قاعده علتی بود که من دوره قبلی که این دو مرسه معصومی قمی رو گفتم ضبط کردن، ولی متاسفانه حوصله‌اش من خودم که نداشتم با این چی دستگاه خوب ریکورده ضبط نکردن، با موبایل ضبط کردن. کیفیتش خیلی پایینه، هی ای بر او برم رفقا میبرن خیلی تا حالا بردن همین مجموعه رو و خیلی هم تا آخرم گوش کردن، ولی اکثرا شکایت میکنن از پایین بودن کیفیت نوار. لذا به نظرم رسید که یه دوره، از اون طرف هم میدونید حالا کم کم توی بحثایی براتون جا میفته، چون دیگه به خاطر تکرر گفتن اینو کاری که من روی حلقه ثانیه کردم گیر و گورای بحث کاملا دستم. این که آیست کجا، یعنی بنا بارها شده طلبا میان مثلا اشکال میکنن، تا کتاب رو باز میکنن سفر میبینم میگم اشکالت اینه، میگه آره اینه، میگم خب این برداشت از حرف آیست غلطه، اینجوری که برداشت کنیم مشکل حل میشه دیگه. انقدر با کتاب گفتیم که دیگه معلومه که هر بحثی مثلا چیه دیگه، حتی خود رنگ رخساره نشان میده از سر در. نه این که اینجوری شده به خاطری که من بعضی روزا مثلا 4-5 تا 3-4 تا تدریس داشتم، هم تو مشهد هم تو قم. خب بعضی وقتا سخت بود دیگه 4-5 تا کتابی برابر بردن، کتابی که پاره کردیم از 2-3 تا برگه برمی‌داریم میریم میگیم این از کتاب اینجوری شده. حالا شما نمیخواد چیز کنید، یعنی آره تأثیر نمیخواد، حالا دیگه شما دیگه طلبهای نسل نوی حوصله‌اش دیگه، همون تبلت گرفتنش هم خودش حوصله میخواد. بعد ما نصف علممون حاشیه کتاباست، اینم باید در نظر داشته باشید. آره. خب اینو تمامش کنم بحث رو. پس بنابراین علتی که این دوره اینجوری شد دیگه، آقای قاسمیان خیلی اصرار میکردن میگفتن این بحث رو بگید، من گفتم که شرطی که بالاخره حالا یه ضبطی بشه که بالاخره حالا موندگارتر بشه، اگه بعضی خواستم بعدم نگاه کنم قابل استفاده بشه. این ضبط یه عیب داره، یه حس برای شما داره. حس نشیه که من سری اول پای تخته مینوشتم دیگه، 2-3 سری آخر دیگه به خاطر تنبلی و کهولت سن حوصله که پاشم پای تخته چیزی بنویسم نداشتم، ولی این سری شاید دوربین یه دلیلی بشه که من پاشم برای شما چیزی پای تخته هم بنویسم، این حسش میشه. نه برای ساعت بعدن که درس نمیدیم که ولی یه عیبی هم سر چیز داره که خب بالاخره من از دست عموما اینجوریه که سر کلاس میزان سوالات موقع تدریس خیلی نیست، بحث سعی میکنم یه جوری توضیح بدم که باز بشه و عمده بحث هم اینه که رفقا باید دقت کنن دیگه روی بحث، یه بار میگم یه بارم دیگه آخر نتیجه گیری میکنم و عموما اینجوریه. مثلا کلاس های شلوغ اگه وسط خیلی بخواد سوال بشه، به سوال وسط کارم اگه کسی سوال استفهامی چیز داشته باشه جواب میدم، ولی خیلی وقتاش میشه اختصاص بدیم مفش 10 دقیقه آخر بحث رو به سوالات رفقا، اگه نکته اضافه‌ای بود. حالا من عموما زنگ تفریح رو میشینم جایی نمیدم، رفقا اگه دوست داشتن میشینن بحث میکنیم زنگ تفریح رو، فاصله بین دو ساعت رو، و بعد ساعت بعد هم اول جلسه اگه ببینم سوال مهم میمونده که توضیح ندادم سعی میکنم توضیح بدم. بله حالا یه مقدار پیش بریم، من این نداره سوال کردن سر بحث، ولی من سعی میکنم بحث رو جور تقریر کنم که اگه رفقا توجه کنن بحث متوجه بشن. نکته دیگه ای هم که حالا دیگه اصلا قاعده کلاس همیشه اینجوری بوده، ولی که بالاخره سوالا رو که و تشخیصی که کدوم سوال رو جواب بدم یا کدوم سوال با این توضیحی که دادم کافیه، جلسات اول چون تون صحبت میکنم روها خیلی وقتا بحثشون متوجه نمیشن، تقاضا دارن که دوباره بحث کاملا توضیح داده بشه، در صورتی که به نظر خودم توضیح مکفیه. لذا این نحوه سوالات استفهامی دیگه بعد از 7-8-10 جلسه کلا سر کلاس ما خیلی کمتر میشه. اوایل رفقا یه مرحمتی بکنن اگه بحث رو خیلی متوجه شدن، یه 2-3 جلسه ای به نوار اکتفا کنن ببینن بحث یعنی تقریب بحث ناقصه یا اینکه نه رفقا به خاطر سرعت بحث متوجه بحث نشدن. بعد یه چند جلسه دیگه ان شاءالله کم کم راه میافتید بحث کاملا دستتون میاد. اینم یه نکته. پس بنابراین قضیه نوار جان داره چیزی که ها گفتیم ضبط کنیم، علتش این بوده، واسه دیگه خیلی نداشت. حالا ان شاءالله پیش بریم بحثا رو شروع کنیم. نسبت به میزان جلساتم اینه که من توی این دوره بنام بر اینه، یعنی همیشه توی حلقات میگم که استاد باید وقتی میخواد تدریس بکنه دوستان نکته توجه داشته باشه. اولین نکته ای که باید جلسات درسش استاد باید ببنده. من حلقه یک رو همیشه 40 جلسه با 2 جلسه امتحان و حلقه ثانیه رو 120 جلسه با 5 جلسه امتحان و رفع پاسخ و اینها، ولی بنابراین که کلاس ها 50 تا 55 دقیقه باشه، کلاس اینجا 45 دقیقه است، علل قاعده یه مقداری یا باید سرعتمون رو بیشتر کنیم و یه مقداری هم به حجم نکات اضافه که میخوام بگیم هست. نه فکر نمیکنم تا حالا دوره 130 جلسه بیشتر طول کشته باشه، جز دوره اخیر معصومی که کلاس نیم ساعته بود، اونجا ساعت قبل از ساعت اول سال بود، او بر بعد یعنی میشد ساعت 6 و نیم تا 7، از اون دیر میشد نزدیک 6 می افتاد تو زمستون، از ساعت ها خیلی کم میشد. حالا اگه ساعت خیلی کم باشه کمتره، ولی 100 سعیم برای اینکه بین همین 120 جلسه فیکس تمامش کنم، چون دیگه ساعت‌های امتحانش هم جدایه، بنا بر 120 جلسه فیکسه. حالا دو جلسه عقب و جلو، ولی فعلا با برنامه که برای ما ریختم، من با حاجا گفتم چون دوره قبلی خیلی طولانی خونده بودن و خودشون هم خیلی گلایه می‌کردن که میگفتن دو سال این طول کشیدن نزدیک 300 جلسه ما چیزی نمی‌تونیم فهمیدیم. واقعا هم همینجوری وقتی بحث طولانی میشه مطلب دست آدم نمی‌مونه. من با حاجا گفتم میشه به 120 جلسه، تا الان ما 6 7 بار 7 8 بار گفتیم اینم علل قاعده میشه. لذا بنا رو بر این گذاشتیم و هفته 4 ساعت بسته بودن. هفته 4 ساعت علل قاعده من تا آخر خرداد تمام می‌کردم. ولی حالا که یک جلسه در هفته ما کم شده، دیگه این با کرام الکاتبین دیگه، حالا ان شاءالله بیفته اول سال آینده، نمیدونم بشه تابستون ادامه بدیم، حالا سال آینده اصلا ما باشیم نباشیم چه جوری میشه. اگه بتونن یه هفته رو در یه جلسه تو هفته درست کنن که سر سال تمام بشه که چه بهتر. اگرم نشه دیگه حالا باید ببینیم چه کار میکنیم، بشه یه جوری جبرانی آخر سال بذاریم ببینیم ان شاءالله چی میشه دیگه. حالا پیش بریم ببینیم به کجا میرسیم. بفرمایید. همین که شما فرمودید دیگه، پیشنهاد ما هم همینه. پیش مطالعه که خوبه، ما عمده درس ها، ما خودمون تو دوران تحصیل و زمان درس اصلی فرعی داشتیم، چون ما اصل رو این درس ها قرار داده بودیم که اصل حوزه او زمان نبود، حلقات و فقه استلاری آیوانی درس اصلیمون بود، سر کلاس میرفتیم پیش مطالعه میکردیم بحث میکردیم تا قبل از رساله کفایه. ما قبل خودمون یه مطالعه مفصل میکردیم، میرفتیم سر کلاس درس رو و بعدش یه مباحثه مفصلی میکردیم. و من یادم که حلقه ثانیه رو با حاج آقای محمدی، حتی شما ندیدین چون دوره قبلی های دو سه روزشون برشون من تدریس کرد، با دوره قبلی ها من با ایشون مباحثه میکردیم، به تفصیل وقت میذاشیم و کار میکردیم و همینجور. بعد درس های جنبی مونو مثلا لمعه و اینا اصول فقهی درس جنبی بود، میرفتیم سر کلاس میشستیم بدون مطالعه، بعدش هم میرفتیم سر مباحثه دیگه، هم سر کلاس همون که دستمون هم بود میرفتیم مباحثه میکردیم، یه وقت اضافه دیگه روش نمیذاشیم چون درس فرعیمون بود. تو خارج هم من همین سبک رو پیش گرفتم، یعنی من تو درس خارج هم دو تا همه طلبا دو تا درس میرفتن، از همون اول من به طلبا اصرار میکردم و قبول نمیکردن. دیگه یادمه که این اواخر حاجای شب زنده دار یه بار اینو اومدن مطرح کردن به عنوان سبک درس خارج و همین سبک رو مطرح کردن و خیلی از طلبا بعدش اومدن گفتن ما چند سالتون میگفتیم ما گوش نمیکردیم، حاجای شب زنده دارم همون حرفتو رو زدن. من میگفتم که شما دو تا درس رو بید به عنوان درس اصلی و روش وقت بذارید کار کنید مباحثه کنید، دو تا درس خارج هم پیدا کنید، یه فقیه اصول که درس خوبیه و مورد نظرتون هست، این درس رو به عنوان هیچ فقط برید همینجوری ساعتای مرده زمانتون. مثلا بعضی درس ها بود یکی به اذان ظهر بود، یکی به اذان ظهر واقعا ساعت مرده ای آدم استفاده ازش نمی کنه. وقتی شما الان هم درس ها سنگین تره، ولی نسبت به این درس خارج که شما میاد از سر صبح ساعت 7 تا ساعت 11 4 ساعت کامل رو وقت شما رفته باشید اصلا خدمت شما سر کلاس، دیگه اون ساعت آخر ذهنی نیستش که مطلب بگیره. لذا اون ساعت رو میرفتیم یه درس خارج بعد از آقایون که اون ساعت درس داشتن میرفتیم همجوری میشستیم و کار خاصی هم نمی کردیم، ولی برکت داشت. ماحصلش بود که خیلی دوره های فقر و کارا رو من مثلا یه درس رفتم مثلا خمس رو، من تقریبا عمده مباحث خمس رو همینجور رفتم درسی که از اساتید که بعد از ظهر بود و زمان بعد از ظهر که ما میگفتیم ساعت درس خوندن نیست، میرفتم همینجور پای درس آقا به هوای میگفتیم خب آقا درس میگه خوبش که از خونه میایم بیرون باز به هوا روز 4 ساعت دیگه هم میریم میشیم جای مطالعه مباحثه کار میکنیم، میرفتیم و میشستیم. من به هوای درس آقا که میامدیم بعد از ظهر دو تا تدریس هم گذاشته بودم، گفتم بعد از ظهر کلا تا اذان مغرب بشه بعد از اذان قابل استفاده، ولی بعد از تا اذان میگفتیم وقت مرده است، میرفتیم درس آقا میشستیم و بعدم دو تا تدریس میگفتیم اذان میشد بعد از اذان رفتیم کتابخونه یا رفتیم منزل میشستیم کار علمی رو میکردیم. خب تو اون ساعت بعد از ظهری خب ساعت مرده ای بود، ولی ماحصلی بود که شما دو سه سال درس رفتید و یه عالمه نکته یاد گرفتید. درس خارج اوائلش خوبه ولی بعدن دیگه مثل ساعت نیست، خیلی حرفا براتون تکراری میشه. توی ساعت عمدتا خدا مطلب جدید یاد میگیره، ولی تو خارج حرف رو شما رفتید بلدید دیگه، میرید میبینید یه هفته درس رفتید هیچی نکته جدید گیرتون نیومده، در نکاتی بوده بلد بودید، یه دست قبلا خودتون کار کردید، استاد تو ساعتی که شما هم کار کردید بحثا مطرح نکرده، دو تا نکته دو جا دو تا تقریب جدیدی گفته یا دو تا اشکال مطرح کرده جواب داده، یه نکات حاشیه گیرتون میاد. لذا اینم یه سبکه و الان من معتقدم توی ساعت هم البته شما برنامه مرتب و منظمی دارید، حالا طلبایی که برنامه مرتب منظم میگم مثلا ما چه کار کنیم، میگم ما یه درس اصلی انتخاب کن یه درس هم حاشیه‌ای بردار مباحثه کن کم کم جلو برو. مثلا من به خیلیاشون میگم فقه استدلالی رو کار کنید، همین سبکی رو ما کار کردیم، لومه رو سر کلاس بدید سریع بخونید درس چه بره. حالا اینم یه نکته این نسبت به برنامه درس. آ چی بود به اینجا رسیدیم، چی داشتیم گفتیم؟ آ دیگه حل شد دیگه. آ پیش مطالعه. آره گفتیم که بلزا این برنامه ثابت، شما پیش مطالعه رو قبلا انجام بدید، بعدش هم عمده رو مباحثه وقت بذارید. حالا شرح اینا رو من نمیدونم، افراد دیگه هیچ اصلا نظری تو زمینا نمیدم. نظرات آقایون مختلفه. یکی از شهر میگه آقا من استفاده میکنم، نکته داره، حوصله داره، بره نگاه کنه، خوبه. من خودم چون ذاتاً آدم خیلی تنبلی ام تو این مسائل، کتابا رو تقریبا جز حلقه ثانی و یک کتاب دیگه یادم نمیاد در دوران تحصیل و معالم ملا محسن. دیگه من کتاب یادم نمیاد که از اول تا آخر تموم کرده باشم. هر کتاب دیگه نزدیکای آخر که میشد میگفتیم بابا اینا رو بعدا باید تدریس کنیم، چه حوصله داری اینا رو بخونیم دیگه، ول میکردیم بعد از اون مقام تدریس همه رو جبران میکردیم دیگه. اکثر خیلی هاشم که موقع خوندن همین مکاسب رو هرچی اساتید میگفتن بخون، بودن آجا حوصلهش نیست، بعدا تدریسش میکنیم میفهمیم شخصی گفته کی حوصله داره چیزی رو از اول تا آخر بخونه. ولی شما اینجا برنامه مرتب منظم میدید الحمدلله، به این برنامه هم شما معتقدید انشالله خوب پیش میرید دیگه، برنامه تون هم خوب دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.